ما در این نوبت در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر احمد رضا یزدانی مقدم هستیم، عضو هیئت علمی گروه فلسفی سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، صاحب آثار و تألیفاتی در مباحث فلسفه سیاسی اسلامی از جمله کتاب ارزشمند و بسیار مهم جایگاه وحی در فلسفه سیاسی فارابی در فلسفه سیاسی اسلامی. البته این طرح و این پروژه طرح پژوهشی ایشون همچنان تداوم داره، بحث‌های مختلفی رو تو این زمینه ایشون مطرح فرمودن. طبیعتا اشراف ایشون به مباحث فلسفه سیاسی ابن سینا باعث شد که ما تقاضا بکنیم مباحث فلسفه سیاسی ابن سینا رو ایشون ارائه بکنن. من برای اینکه از فرصت بیشتر و بهتر استفاده بکنیم تقاضا میکنم سخنان خودشون رو آغاز بکنن در حد همون حالا 40 دقیقه، اگر انشالله ارائه بشه که خیلی عالی، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع فلسفه سیاسی ابن سینا یک موضوع وسیعی است. از یک منظر خاصی ما نگاه می‌کنیم به فلسفه سیاسی ابن سینا. یک مطالبی پیش آمد در تاریخ فلسفه سیاسی اسلامی شناسی و یا فلسفه سیاسی ابن سینا شناسی یا کل فلسفه اسلامی شناسی. از 10 سال پیش مطالبی مطرح شد، یکی اینکه یک بزرگواری از روی نیات خیری که داشت گفت این فلسفه اسلامی حکمت نبوی است و منظور خوبی از این اصطلاح داشت و احتمالاً تحت تأثیر دیدگاه و بیان ابن سینا در المدخل بود، که الان اگر خدا خواست بهش میرسیم. بعدها یکی از عزیزان و اساتیدی که در ارتباط با ایشون بود، تحت تأثیر ایشون بود، مطالبی رو مطرح کرد تحت این عنوان که فلسفه سیاسی با فارابی تمام شد و ابن سینا دیگه فلسفه سیاسی در اون موجود نیست، بلکه ابن سینا فلسفه سیاسی را ذیل نبوت برده است و این در شرایط امتناع تفکر که ایشون می‌خواست تحلیل خودش رو ارائه بده، ظاهرا نظرش این بود که این آقایان و فیلسوفان بعدی چون که دیگه فلسفه رو ذیل نبوت و دیانت مطرح کردند و فلسفه رو جلوی پای دین ذبح کردند، یه فلسفه ورزی اندیشه ورزی در ایران خاتمه یافته و دیگه ما دچار زوال اندیشه سیاسی شدیم. و قبل از ایشون هم یک شخصی بنده خدا در آلمان کتابی نوشت که مجموع مقالاتش بود که در اواخر سالهای 60 و اوائل سالهای 70 خیلی کتاب مهمی جلوه می کرد و در اونجا می گفت که اصلا ما در جهان اسلام فلسفه و عقل ورزی نداریم. و به هر حال این انتقاداتی است که متوجه فلسفه فارابی و یا فلسفه سیاسی انتقاداتی است که متوجه فلسفه و فلسفه سیاسی ابن سینا میشه. بعدا هم دیگران در همین راستا آثاری رو نوشتن که دیگه لازم نیست ما به تفصیل به اون بپردازیم. خود مسئله پرداختن به فلسفه سیاسی ابن سینا و یا فلسفه سیاسی از منظر ابن سینا این کار دشواری است و حقیقتا لازم هست که ما یک روش‌های خاصی رو به کار بگیریم. من به مرور الان وارد این بحث میشم. ببینید، یک، درست ابن سینا فلسفه سیاسی را به طور مستقل تدوین نکرد، اما در ضمن مباحث الهیاتی یا پس از مباحث الهیاتی به موضوعات فلسفه سیاسی پرداخته. حالا معنای این اقدام ابن سینا چی است؟ آیا اون انتقادی که به ابن سینا کردن که ایشون فلسفه سیاسی رو ذیل نبوت مطرح کرده درسته یا نه؟ با اطمینان اینجا میگیم که این ادعا ناشی از نخواندن مقاله دهم الهیات شفا هست. این دوستانی که اینطوری گفتن، اینا نخوندن الهیات شفا مقاله دهم رو، که در اونجا شما اولا ملاحظه میکنید که ایشون فلسفه سیاسی رو ذیل نبوت نبرده، بلکه نبوت رو ذیل فلسفه سیاسی برده. ده ها بار در اونجا، حالا خواهیم رسید اگه خدا بخواد، ابن سینا میگه یجب علی النبی، یجب علی، واجب علی، لازم علی، یلزم علی، یعنی داره برای پیامبر و برای دین الهی از منظر فلسفه و فلسفه سیاسی داره تعیین تکلیف میکنه. خب حالا با هم از خودمون بپرسیم که یک همچین روی کردی که ابن سینا داره آیا به این معناست که فلسفه سیاسی رو برده ذیل نبوت، یا نبوت رو برده ذیل فلسفه سیاسی؟ در جاهایی رسیدیم، من توضیح میدم به قول قوه الهی، ابن سینا میگه که آقا ما اصلا چرا به فلسفه احتیاج داریم، چرا به فلسفه سیاسی احتیاج داریم؟ میگه برای اینکه ما بدیم وسیله نبوت حق رو بشناسیم و او رو از نبوت باطل تشخیص بدیم. خب معنای این حرفش چیه؟ این هست که بازم فلسفه و فلسفه سیاسی مشرف هست بر دین و بر دیانت و بر نبوت، به این معنای خاصی که داریم توضیح میدیم. یعنی این عبارتون اخرای همون بیان مشهور فارابی هست در المله، که این بیان تازه خلاصه و جمع‌بندی فارابی هست از صفحات متعددی که این موضوع رو بحث کرده در تحصیل و سعاده، درباره اینکه نسبت فلسفه و دین چیست. میگه دین تحت فلسفه است، ملت تحت فلسفه است، شریعت تحت فلسفه است. شریعت نظری تحت فلسفه نظری است و شریعت عملی تحت فلسفه عملی است. خب آیا این رابطه که فارابی ترسیم کرده در نزد ابن سینا چگونه است؟ در نزد ابن سینا هم به قوت خودش باقی است. به چه دلیل این رو میگید؟ به دلیل همون مقاله دهم الهیات شفا که در اونجا ما میبینیم که ابن سینا از موضع یک فیلسوف سیاسی برای پیامبر تعیین تکلیف میکنه. بنابراین به هیچ وجه عقل ورزی آزاد، خرد ورزی آزاد، اندیشه آزاد در نزد ابن سینا تعطیل نشده. البته حالا این لازمش این است که ما با روش ابن سینا آشنا باشیم، که این رو به مرور امیدواریم در این دقایقی که خدمت دوستان هستیم توضیح داده بشه. ببینید ایشون در همون المدخل شفا، حالا دوستان اگه خواستن المدخل رو ببینن، این المدخل اینطور هست که مثلا منطق ابن سینا یک مقدمه چند صفحه‌ای داره که اسم این مقدمه چند صفحه‌ای المدخل هست، و معمولا هم این المدخل خوانده نمیشه، در حالی که بسیار این دو سه صفحه‌ای که تحت عنوان المدخل هست خیلی مهم هم هست. در اونجا میگه آقا من یه کتاب دارم که همین شفا هست که الان دارید میبینید، یه کتابی هم دارم تحت عنوان لواحق که تفصیل مطالب شفا هست، یه کتاب هم دارم الفلسفه المشرقیه که اونجا دیگه حرفای خودم رو زدم. خب نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که در این شفا حرفای خودم رو نزدم. ولی توضیح میده میگه البته من در این شفا هم مطالب خودم رو گفتم و در اون الفلسفه المشرقیه، اون بخشی که به دست ما رسید المنطق المشرقیه، اونجا توضیح میده، میگه که در المنطق المشرقیه این توضیح میده، میگه که من حرفای خودم رو همه رو در شفا گفتم، اما طوری گفتم که ظاهرش مثلا مورد علاقه افراد ظاهربین هست، ولی اگر کسی تأمل بکنه میفهمه که من اونجا چی خواستم بگم. این رو در همون المدخل هم میگه، میگه اگر شما اهل فطانت باشید و زیرک باشید میتونید از همین مطالبی که در من در شفا گفتم نظرات من رو بفهمید. خب باز هم ابن سینا میگه که من در این کتاب شفا آمدم با فیلسوفان مشایی همراهی کردم، اما هر کس که خواهان حق بدون تردید باشه میتونه در الفلسفه المشرقیه پیدا بکنه. ظاهرا اینطوری که ظواهر نشون میده، قرائن نشون میده، ما باید بگیم که خود ابن سینا آغازگر الفلسفه المشرقیه است، که در این الفلسفه المشرقیه که حالا ویژگی هایی اگر رسیدیم صحبت بکنیم، رابطه خاصی میان عقل و شرع، فلسفه و شریعت لحاظ شده که کم کم اینها رو توضیح میدیم. پا ابن سینا مناسبات میان فلسفه سیاسی و شریعت رو به ابهام برگزار میکنه، اما از گفتار ابن سینا میشه استفاده کرد که ابن سینا فلسفه سیاسی رو معیار و چارچوب برای ارزیابی و تحلیل دین و شریعت میدانه. در آثار خودش ابن سینا از تعاریف گوناگونی در رابطه با فلسفه و فلسفه سیاسی ارائه میکنه. ببینید آقا این مهم هست که ما توجه داشته باشیم، ابن سینا فیلسوف است، همونطور که فارابی میگه که ما یه الفلسفه داخلیه داریم، الفلسفه داخله، الفلسفه خارجه، یا شما بفرمایید الفلسفه سیاسیه الداخله، الفلسفه سیاسیه الخارجه. ما در الفلسفه سیاسیه الداخله حرفای خودمون نمیزنیم، اما در الفلسفه سیاسیه الخارجه مطالب رو طوری میگیم که این شنوندگان ما خوششون بیاد، اینا نگران نشن، اینا وحشت نکنن. این روشی است که کم و بیش اینا از پیامبران الهی استفاده کردن. خود ابن سینا هم میگه مطلب مهمی رو ابن سینا قبل از اینکه در اون اواخر بحث الهیات شفا، قبل از اینکه وارد بحث های معاد و اینا بشه، مطلب مهمی میگه که تقریبا تمام این دریافت هایی که برخی دارن از مباحث ابن سینا دگرگون میشه با این مطلب. ایشون میفرماید که ببینید پیامبران الهی نمیتونن حقایق رو به ما بگن، چون ما تحمل شنیدن حقایق رو نداریم، اون حقایق رو طوری به ما میگن که ما وحشت زده نشیم و بتونیم زندگی متعارف خودمون رو ادامه بدیم. اما در این حال پیامبران الهی در گفتار خود قرائنی قرار میدن که ما با اون قرائن میتوانیم به اون حقایق مورد نظر پیامبران الهی پی ببریم. خب همین کاریست که خود ابن سینا هم داره در شفا و در جاهای دیگه انجام میده. نتیجه این روش چی است؟ این است که شما به راحتی نمیتوانی استناد به ظاهر حرفای مطالب ابن سینا بکنی، بلکه باید مطالب ابن سینا را در کل اون فرایندی که ایشون اظهار نظر میکنه در اونجا این مطالب رو مورد توجه قرار بدی. مثلا برای نمونه ایشون در رابطه با فلسفه سیاسی یا فلسفه عملی اینطور اظهار می‌فرمایند که ما می‌خوایم با فلسفه عملی، این فلسفه عملی وقوف به حقایق اشیای ارادی هست به قدر امکان انسانی، که خود همین خیلی مباحثی داره، الان لازم نیست ما به اینا بپردازیم. بعد میگه غایت فلسفه عملی چیست؟ تکمیل نفس به دانستن عمل و عمل کردن، و قابل توجه است که فلسفه عملی مربوط به عقل نظری هست یا مربوط به عقل عملی هست. ابن سینا تصریح میکنه که فلسفه عملی مربوط به عقل نظری هست، نه بر مربوط به عقل عملی، و در واقع ایشون عقل عملی رو عقل به معنای مشترک لفظی میدانه، نه به معنای مشترک معنوی. یعنی عقل عملی از نظر ایشون عقل به معنای واقعی نیست، بلکه به خاطر شباهت و یا قربی که با عقل دارد به او هم عقل گفته ایم، که دوستان میدونن که این آثار و تبعاتی داره که الان وارد اون بحث ها نمیشه. فلسفه عملی یا درباره آرایی است که به کارگیری اون آرا مشارکت انسانی عام را تنظیم می کند و با نام تدبیر مدینه شناخته شده و علم سیاست خوانده می شود و یا اقسام دیگری دارد. خب این شد فلسفه عملی، این قسمت هم شد فلسفه سیاسی بنابر تعریف جناب ابن سینا. بعد در ادامه ابن سینا این تعبیر رو داره که این همین تعبیری است که افراد دچار مشکل شدن. میگه که صحت فلسفه نظری، فلسفه عملی با برهان نظری. پس ببینید اول برهان نظری، دوم چی؟ با شهادت و گواهی شرع تحقق یافته. میگن خب پس ایشون قائل به حکمت نبوی است، یعنی ایشون قائل است که فلسفه شرعی شده و فلسفه باید شرعی بشود، در حالی که یه همچین تعبیری ازش دیده نمیشه. میگه شهادت و گواهی شرع. در ادامه میگه تفصیل و تقدیر فلسفه و نظری و فلسفه عملی با شریعت الهی تحقق میابد. میگه تفصیل و تقدیر، این به غیر اینه که ما بگیم آه فلسفه سیاسی همون چیزهایی رو میگه که شرع مقدس گفته باشه، اصلا امکان پذیر نیست. بلکه اینجا اگر ما الخطابه جناب ابن سینا رو مورد ملاحظه قرار بدیم، در اونجا ابن سینا به تفصیل صحبت میکنه، میگه ما یک شریعت عام عقلی داریم و یک شریعت های خاص داریم که اینا عقلی نیستن، بلکه مثلا دینی هستن، متناسب این موقعیت هستن، متناسب این مکان هستن. اون احکام کلی عقلی که وجود داره، پیامبر الهی که اون رو نمیتواند همون صورت برای مردم بیان بکنه، به تناسب اون زندگیشون، تاریخشون، فرهنگشون، مناسبات اقتصادیشون، مناسبات اجتماعیشون میاد و متناسب اون احکام کلی عقلی رو میریزه تو این ظرف و به مردم ارائه میکنه. و بعد یه مطلب مهمی رو در اونجا ابن سینا متذکر میشه، میگه ممکن هست که در یک شرایط خاصی ما احکامی رو عرضه بکنیم به مردم تحت عنوان شریعت خاص که این احکام مخالف باشه با اون احکام کلی عقلی، اما چاره‌ای از این نداریم. یعنی یک دوستان میدونه اصلا یک چیز وسیعی رو، صحنه وسیعی رو، باب وسیعی رو در رابطه با احکام، در رابطه با قوانین، در رابطه با فلسفه شریعت، در رابطه با فلسفه فقه برای ما باز میکنه. همین تعبیری است که ایشون داره میکنه اینجا، تفصیل و تقدیر فلسفه نظری و فلسفه عملی با شریعت الهی تحقق مییابد. تقریبا عین همین مطلبی که در این یک جمله ابن سینا گفته، فارابی در صفحات متعدد در تحصیل و سعاده همینو میخواد مطرح بکنه. میگه آه ما که نمیتونیم بیاییم اون حقایق برهانی یقینی رو در هر جا عرضه بکنیم، باید متناسب مخاطبان خودمون صحبت بکنیم و اگر لازم شد از جدل استفاده کنیم، اگر لازم شد از خطابه استفاده کنیم، متناسب شرایط زندگی اونها، وضعیتی که اونها دارن، قدرت عقلانی اونها، ما باید مطالب خودمون رو بگیم. این تا اینجا صحبت های ایشون در همون المدخل بود. در ادامه ایشون میگه که ببینید من این کتاب رو با ما بعد و طبیعه پایان میدهم و به پاری از علم اخلاق و سیاست اشاره میکنم تا اینکه در آینده در دانش اخلاق و سیاست کتاب جامعی تصنیف کنم. این یعنی اینکه من حرفای خودم رو مجبور هستم پوشیده بزنم و واضح نمیتونم حرف بزنم و شما یه خورده زحمت بکشید ببینید من چی میخوام در اونجا بگم. بنابراین ابن سینا اینجا در مقام اون نیست که فلسفه سیاسی رو ذیل ما بعد و طبیعی معرفی بکنه، حتی از یه ظاهر صحبت های ابن سینا رو هم بگیریم، بلکه فقط در مقام این اشاره هست به پاری از مسائل سیاسی تا به طور نسبی دانش سیاسی رو احصا کرده باشه و با توجه به مطالبی که شون گفته شد اینجا در اواخر اون بحث الهیات گفته، معلوم میشه که ایشون فلسفه سیاسی رو به مساوی معیار ارزیابی دین و شریعت میانگاره. ادامه بحث رو من به طور کلی عرض بکنم. ببینید آیا ما حکمت عملی چند قسمه؟ حکمت مثلا مدنی، حکمت منزلی، حکمت خلقی، آیا همین ها هست؟ تعریف حکمت مدنی هم که الان گفتیم دیگه، که چگونگی مشارکت میان مردم دانسته شود تا مردمان با یکدیگر برای مصالح بدنی و مادی و مصالح بقای نوع انسانی همکاری کنند. و در جای دیگه میاد ابن سینا، حالا این جاهای دیگرش رو هم خوب دیگه بخونیم خدمت دوستان. مثلا در رساله اقسام العلوم العقلیه اونجا که میاد در رابطه با حکمت عملی صحبت میکنه، مطلب مهمی رو میگه. میگه که این حکمت عملی سه قسم هست، همون سه قسم رو بیان میکنه. قسم سوم نیز با اصناف سیاسات و ریاسات و اجتماعات مدنی و چگونگی تحقق و علت زوال و انتقال اولها شناخته می شود. این قسم آنچه مربوط به ملک و فرمان روایی است موضوع آثار افلاطون و ارسطو در سیاست است و آنچه متعلق به نبوت و شریعت است موضوع آثار افلاطون و ارسطو در نواميس است. این یعنی چی؟ یعنی آمده جدا کرده بین فلسفه سیاسی و بین شریعت و گفته اینا دو تا مطلب متفاوت هستن. بعد هم استناد کرده گفته شما نگاه کنید افلاطون جمهوری داره، مرد سیاسی داره، یک کتاب هم داره به نام نوامیس یا به معنای یا قوانین، که در نوامیس و قوانین احکام شرعی رو داره بیان میکنه، بحث فلسفی داره نمیکنه. خدا حفظ کنه آقای رضوانی رو، ایشون میگفت که برخی با همین کامپیوتر آمدن محاسبه، الحاسوب العالی آمدن محاسبه کردن، دیدن در القوانین یک بار هم اسم فلسفه آورده نشده است. پس معلوم میشه که قوانین اصلا از یک جنس دیگری هست. خب پس تا الان که ما صحبت این بود که فلسفه سیاسی همون حرفایی رو میزنن که شریعت زده، اینجا بین فلسفه سیاسی و شریعت جدا میکنه، اما کماکان اینا رو توی حکمت عملی قرار میده. تا میرسه جلوتر ایشان همین تقسیمات رو تا برخی از کتابهای خودش، برخی از آثار خودش همین رو مثلا اظهار میکنه، تا اگر اشتباه نکنم در منطق المشرقی این به طور کامل اینها رو از هم جدا میکنه. میگه تدبیر مدینه یه چیزیه، هنر قانونگذاری که از آن پیامبر الهی هست این یه چیزه دیگر هست. البته یه مطلبی رو ما توجه داشته باشیم. ببینید یه مسئله این است که آیا ما این فلسفه رو از کجا آوردیم؟ ما انسان ها این فلسفه و فلسفه ورزی، عقل و عقل ورزی، این رو از کجا آوردیم؟ حالا من در پاسخ حالا اشاره میکنم به این دیدگاهی که پژوهشگر و صاحب نظر در مباحث تاریخ ادیان، جامعه شناس ادیان آقای ماکس وبر، هم در اون روانشناسی اجتماعی دینهای بزرگ این رو میگه، هم در جامعه شناسی دین این رو میگه. وبر میگه که اصلا عقل، عقل ورزی، فلسفه، فلسفه ورزی، عقل گرایی، علمگرایی، اینها مدیون پیامبران الهی است، مدیون وحی الهی است. این یه مطلب دیگری است. یعنی پیامبران الهی بودن که ما رو به تفکر، به تأمل، به اندیشیدن راهنمایی کردن، تشویق کردن. به این معنا اگر بگیریم، بله، ابن سینا هم موافق است. یعنی ما هر چی داریم از پیامبر داریم، از اهل بیت پیامبر داریم، از پیامبران الهی داریم. اما اگر به این معنا بگیریم که فلسفه حرفی برای گفتن ندارد، بلکه این فلسفه اینجا ذبح می شود جلوی پای شریعت، به هیچ وجه یک همچین چیزی در آثار ابن سینا یا در آثار فارابی دیده نمی شود. اینو تا اینجا خدمت دوستان ما توضیح دادیم که چگونه اینها رو به مرور از هم جدا می کنیم. توجه داشته باشین که چنین کاری رو در جاهای دیگر هم ابن سینا انجام میده. یعنی علاوه بر اون روشی که برای ابن سینا برشمردیم که ابن سینا در اواخر المدخل هم میگه، در اوائل منطق المشرقین هم میگه، در الهیات شفا هم این روش رو به پیامبران الهی نسبت میده که اینا حرف خودشون رو واضح و روشن و کما هو هو نمیگفتن، بلکه اونطور میگفتن که این مخاطبان قدرت تحمل داشته باشن. و خودش هم داره همچین روشی رو در اشفا در پیش میگیره، در آثار دیگرش در پیش میگیره. علاوه بر این توجه بکنیم که ابن سینا همه حرفای خودش رو در یک اثر نمیزنه، بلکه در آثار متنوعی که ابن سینا داره، اگر نمونم خواستن دوستان بنده عرض میکنم، ایشون مثلا گوشه ای از نظرات خودشون میگه. احتمالاً به این خاطر که میخواد به مرور در مخاطب یک آمادگی فراهم بشه تا این بتواند در نهایت حرف خودش رو بزنه. شما نمیتونید بدون مقدمات مطالب خودتون رو بگید، که مقدمات شما هم که نمیتوند مقدمات ناگهانی باشه، که شما اول میاد یک مقدمه رو امروز میگید، یه مقدمه در یک کتاب دیگه میگید، یه مقدمه رو در کتاب سوم میگید، تا میرسید به اینکه یک جایی هم اگر توانستید حرف خودتون رو میزنید. همین روش رو ابن سینا هم در پیش گرفته است، که این با اگر این رو هم متوجه کنیم، ناگزیر هستیم که بیایم و دیدگاه ابن سینا رو در مجموع آثار او ملاحظه کنیم. این در رابطه با نسبت فلسفه و شریعت در دیدگاه ابن سینا. خیلی خوب، حالا این دیدگاه به ما کمک‌هایی هم میکنه. اون کمک‌ها چی است؟ در معنای وحی و در معنای نبوت و در حقایقی که وحی و نبوت میخوان اینا رو برای ما اظهار بکنه. ما یادمون هست که فارابی به تفصیل هم در تحصیل و سعاده، هم در المله، هم در مبادی آرای اهل المدینه الفاضله، بلکه در مبادی آرای اهل المدینه الفاضله که خیلی زیاد، کهشون میاد میگه آها اینها پیامبر مطالبی که داره میگه به زبان خطابه میگه، به زبان اقناع میگه، مثالات و محاکات اون حقایقی رو که پیامبر دریافت کرده است اونها رو اظهار میکنه. و با توجه به نقش متخیله در دریافتهای وحیانی و فهم مطالب و حقایق وحیانی، ناگزیر پیامبر این رو طوری میگه که اون افراد در اون شرایط تاریخی تمدنی و اجتماعی خودشون بتونن بفهمن. و البته تفقه از نظر فارابی این است که ما خودمون بفهمیم که پیامبر میخواست ما رو به کجا برسانه، میخواست ما رو به کجا ببره. در ظواهر احکام ما اونجا منحصر و متوقف نشویم. همین مطالب رو با یک بیان دیگری ابن سینا گفته که آقا ما یک حقایق عقلی عالی داریم. عرض کردم این رو در الخطابه که اصلا به تفصیل بیان میکنه که ما اون حقایق عالی داریم، و اون حقایق عالی رو پیامبر در یک سطح نازلی متناسب این افرادی که با اونها روبرو هست اون رو بیان میکنه. حالا نتیجه این صحبت ها رو ما ببینیم، مثلا در اون مقاله دهم که ما اشاره کردیم، ببینیم اینجا چی میشه. یک مطلب مشهوری رو که به ابن سینا نسبت داده میشه، حالا با همین روش هایی که تا الان گفتیم و از ابن سینا یاد گرفتیم، همونطور که اینا دارن این مطالب دارن میگن، ما میتونیم در رابطه با تحلیل خود ابن سینا استفاده کنیم دیگه. اینم شما میتونید یک جور روش تفسیری و یا یک هرمنوتیک استفاده کنید، تعبیر کنید. ابن سینا مطلبی میگه که از ایشون مشهور هست. اون مطلب مشهور این است که میگه که خب پیامبر اگر در یک جایی پیامبر الهی آمد و از اون جایی که هر انسانی مستعد نیست که پیامبر الهی باشه، بنابراین پیامبران الهی محدودند و کمند، حالا یک پیامبر الهی آمد و یک مدینه ای رو درست کرد، اگر این پیامبر الهی میخواهد برود برای بعد خودش چه کار بکند؟ در اونجا میگه برای بعد خودش بهتر آن است که یک وصی را معین کند. میگه حالا گرفتیم این پیامبر الهی یک وصی برای خودش معین نکرد، مردم چه کار کنند؟ میگه ببینیم که در بین کسانی که بعد این پیامبر ماندن، در پیروان این پیامبر، اگر یک نفر اعلم بود، بریم به طرف اعلم. میگه خب حالا اگر یکی اعلم بود یکی اعقل بود، اون وقت چی کار بکنی؟ میگه اون وقت اگر یکی اعلم بود و یکی اعقل بود، اعلم با اعقل همکاری بکنه و اعقل جامعه رو اداره بکنه. بعد هم مثالی میزنه، نام میبره، میگه چنان که بین مثلا مولای ما علی و خلیفه دوم بوده. خب این یه ظاهری داره دیگه، ظاهرش مشخصه، یعنی میگه همکاری بکنید و فلانی اعقل بوده و مولا علی هم اعلم بوده و این اعلم هم با اون اعقل همکاری میکرده، اون ظاهر. اما با همین روش هایی که خود ابن سینا به ما یاد داده، ما نگاه میکنیم میبینیم یه چند خط قبلش گفته آه من اینجا که دارم عقل میگم، منظور من عقل اصیله، نه عقل اکتسابی. عقل اصیل یعنی چی؟ یعنی از خودش این عقل میجوشه، درست همونی که فارابی در کجا میگه؟ در فصول المنتزع میگه که ببینید یک عده فاضل هستن و این حقایق از درونشون میجوشه، نه اینکه از بیرون به اینها داده بشه، و اینا خودشون به خیرات مائلن، به حسنات مائلن، خودشون اصلا احکام رو تشخیص، ما دیدیم افرادی رو که از دوران کودکی مثلا تشخیص میدادن، بعضی از احکام رو تشخیص میدادن بدون کسی به اینها بگه، و چه بسا که پیامبر ما هم همچنین بوده است، یعنی که چه بسا این نداره، اصلا با اطمینان میشه گفت پیامبر اینطور بوده، یعنی لازم نبوده از بیرون به پیامبر افاده کرد. تمام که خود ابن سینا بارها میگه، میگه ها این پیامبر، من چی بگم راجع به این پیامبر؟ آخه این یه طوریست که تکاد و زیتها یزی ولولم تمسس هنار، این اصلا آماده شعله ور شدن هست، ولو اینکه هیچ گرمایی و هیچ آتشی هم با او اصابت نکند. بارها این رو ابن سینا در آثار خودش میگه. خب این عقل اصیلی که از درون بجوشه، این رو اگر ما نگاه بکنیم مثلا در یاران پیامبر در چه کسی میبینیم؟ بدون تردید در مولا علی میبینیم و برای غیر مولا علی نمیبینیم. نشان به اون نشان که کسی که برای غیر خدا سجده نکرد مولای ما علی بود و دیگران گرفتاری های متعدد داشتن که حالا گفتنی هم نیست. خب پس اینجا که میگه اعقل و اعلم هم کاری بکنن کما فعل فلان و علی، اون چی میشه؟ میگه آه شما نگاه کنید، این شما باید اینه اینطوری ترجمه کنید، بگید که آه اعقل و اعلم هم کاری کنن اونچنان که یک کسی که هم اعقل بود و هم اعلم بود با کسی که طور دیگری بود همکاری میکرد. کاملا اون مطلبی که داره ابن سینا میگه، ظاهر مطلب با باطن مطلب یک تفاوت خیلی عجیبی پیدا میکنه. ابن سینا شناسی لازمش این هست، برای همه دوستان عرض میکنم، شما الان ملاحظه بفرمایید، من خود دوستان همه هستن توی فضای مجازی میبینن، برخی حالا دوستان نویسندگان عزیزان بدون توجه آمدن یه جمله ابن سینا رو آوردن، دو جمله، بعضی که اصلا الحمدلله آدم میفهمی که اصلا نخوندن ابن سینا رو و بدون خواندن ایشون اظهار نظر کردن. حالا ببینید ایشون میاد و در همون اواخر، در همون پایان مقاله دهم الهیات، ایشون میاد اینطوری شروع میکنه، میگه که ببینید انسان ها برای اینکه بتونن یک زندگی اجتماعی داشته باشن نیازمند مشارکت و یاری هم نوعان خودشون هستن. و بدون مشارکت و یاری هم نوعان نمیتونن حاجتهای ضروری خودشون رو برطرف بکنن. این هر انسانی دنبال این هست که نیازهای خودش رو برطرف بکنه. اصلا انسان همینه دیگه، میخواد نیازهای خودش رو برطرف بکنه. خب پس چرا با دیگران هم کاری میکنه؟ برای اینکه نیازهای خودم رو برطرف بکنم، نیازمند این هستم که از دیگران خدمت بگیرم، هم به دیگران خدمت برسانم، هم از دیگران خدمت بگیرم تا بتوانم نیازهای خودم رو برطرف بکنم و یک زندگی متعارف داشته باشم. دوستان البته اهل فضل و دانش هستن و میدونن که این تعبیر خدمت رو قبل از ایشون فارابی در السیاسه المدنیه استفاده کرده تحت عنوان استخدام. ایشون این رو به عنوان مفهوم خدمت آورده، با این عنوان آورده و بعدها علامه طباطبایی در آثار خودش تحت عنوان استخدام این رو به تفصیل مطرح کرده و استفاده های وسیعی از این مفهوم کرده. خیلی خوب، حالا این مشارکت اجتماعی با روابط انسانی همراه است. انسان هم نیازمند قانون و عدل است. این قانون و عدل هم قانونگذار و شخص دادگر رو لازم دارد و اگر قانون الهی نباشد، هر کسی بالاخره عدالت رو اون میدونه که خودش میخواد، عدالت رو موافق منافع خودش تعریف میکنه. اینجا لازم هست که خداوند تعالی با انزال روح القدس برای مردم سنت هایی رو به وسیله پیامبران الهی بگذارد که اینها مردم در بین اونها عدالت برقرار باشد. بعد هم اونجا میاد و به تفصیل ایشون در رابطه با اینکه پیامبر چگونه باید مناسبات اقتصادی، مناسبات اجتماعی، مناسبات خانوادگی، رفتارهای اجتماعی اینها رو سازماندهی کند و قانون گذاری کند، در اونجا صحبت می کند و بیان می کند. در همینجا من بار دیگه تکرار می کنم از همین تعبیراتی که ابن سینا داره که عرض کردم ده ها بار، یعنی بیش از 50 بار ایشون یا میگه یجب و یا میگه وجبه یا میگه واجمون یا میگه لازمون یا میگه یلزمون، یعنی تعیین تکلیف برای پیامبر میکنه. از همین تعبیرات ابن سینا فهمیده میشه که ابن سینا مانند فارابی فلسفه سیاسی رو مشرف بر دین و شریعت میدانه. مطالب مهمی رو هم ابن سینا در لابلای همین حرفای عادی که داره میزنه میگه، از جمله این میگه، میگه که واجب است که این پیامبر بسیاری از احوال در معاملات، یعنی در زندگی اجتماعی رو به اجتهاد بسپاره. چرا؟ برای اینکه هر وقتی احکامی داره که قابل ضبط کلی نیست، یعنی احکامی که پیامبر میاره، احکام اجتماعی که میاره، از اون جایی که شرایط اجتماعی در طول تاریخ دگرگون میشه نمیتواند احکام واحدی باشد. مشابه یک چنین تفسیری رو که ابن سینا اینجا ارائه میکنه علامه طباطبایی زید آیه 200 سوره آل عمران بیان میکنه و مشابه همین تفسیر رو قبل از جناب فارابی، جناب ابن سینا، فارابی گفته در همون المله که آقا بالاخره در شرایط متحول اجتماعی ما باید ببینیم مقاصد انبیا چه بوده است و مطابق مقاصد انبیا بیاییم و قانونگذاری های جدید بکنیم. از نظر ابن سینا میگه خب حالا این احکام جزئی که اینا با تغییر اوقات تغییر میکنن و قابل قانونگذاری کلی نیستن، ما این رو چه کار بکنیم؟ میگه که این رو به اهل مشورت بسپاریم. یعنی از حالا اگه بخوایم به بیان امروزی اینها رو بیان بکنیم، یعنی شما از تمام توان علمی، دانشی، فکری خودت استفاده بکن. حالا فرض کنید در همین ایران خودمون یا در هر کشور دیگری، از تمام توانایی‌های علمی، امکانات علمی، عقلی که وجود داره استفاده بکنیم تا ببینیم اگر پیامبر خدا در شرایط ما بود چگونه قانون گذاری میکرد. در همین رابطه مطلبی رو که چند بار اشاره کردیم که ایشون در الخطاب به تفصیل در رابطه با شریعت مشترک و شریعت خاص. شریعت مشترک یک امر عقلی است، شریعت خاص از آن قوم و یک امت خاص هست. اونجا صحبت میکنه و توضیح هم دادیم که از نظر ایشون ممکنه که یک پیامبر الهی متناسب شرایط و مخاطبان خودش احکامی بیاره که اون احکام خلاف اون شریعت عام عقلی هستن. البته از نظر او ما چاره‌ای به غیر این نداریم. یه مطلب مهمی در کارهای ابن سینا ملاحظه میشه و اون مطلب مهم این است که آیا ابن سینا قانونگذار و سیاستمدار این دو نفر رو یک نفر میدونه یا دو نفر میدونه؟ به نظر میرسه که ایشون قانونگذار و سیاستمدار رو دو مقام و دو موقعیت متفاوت میدانه، که البته حالا استاد محترم جناب آقای دکتر یوسف ایراد اینجا تشریف دارن و مستحضر هستن که بعد این در آثار خواجه نصیر خیلی با هم دیگه فاصله پیدا میکنه و اونجا جناب خواجه ایشون میفرماین که ببینید ما یک پیامبر الهی داریم که قانونگذاری کرده و الان یک حاکم داریم، یک اساس داریم که از حاکم به عنوان اساس هم نام میبره و اون است که تشخیص میده که من کدام حکم رو الان میتوانم پیاده بکنم، کدام حکم رو نمیتوانم پیاده بکنم. و این آغاز این مطالب ظاهرا با ابن سینا هست در همین اثر مهمی که ایشون داره در مقاله دهم الهیات شفا. و اگر ما بخوایم در پایان به طور خلاصه این مطالب خودمون رو جمع بندی بکنیم، میگیم که از نظر ابن سینا دین مبدع، مبدع، مشوق و معلم برای فلسفه است. هیچ شکی در این مطلب نیست و این حرف درستیه. اما بعد با جان گرفتن، قوت گرفتن فلسفه، فلسفه در مقام چارچوب و معیار داوری درباره مدعیات دینی قرار میگیرد و جامعه قانونگذاری که پیامبر داره به اون تفسیری که ایشون در همین مقاله دهم داره همون قواعد و اصول عقلی است که پیامبر به ناچار اون رو در قالب فهم مخاطبان خودش عرضه میکنه و کسانی که بعد پیامبر میآیند باید از سطح اجتهاد لفظی فراتر رفته و یک اجتهاد متناسب با اون احکام عقلی رو در پیش بگیرند. حالا این مقداری که در رابطه با نسبت فلسفه و شریعت یا فلسفه سیاسی و شریعت در آثار ابن سینا توضیح داده شد، این معلوم میکنه که اون تعبیراتی که برخی از حالا افراد آوردن و ابن سینا رو موجب زوال اندیشه سیاسی در ایران دانستن، اینها صحیح نیست و دیگرانی هم که به تبع مقالاتی نوشتن اینا هم درست نیست. البته روشن هست که از نظر بنده یا دوستان دیگه ابن سینا در همون سنتی قرار میگیره که فارابی بود، نصیرالدین طوسی بود، شیخ اشراق بود، ملا صدرا بود، بعدها علامه طباطبایی بود، در درون همین سنت با ویژگی های همین سنت، با مبانی همین سنت و با رویکردهای همین سنت. و صلی الله علی نبینا محمد و آله
محمد.
42 دقیقه.
خیلی ممنونم از جناب استاد یزدانی مقدم. در آخر جمع‌بندی خوبی داشتن، شاید نیاز به جمع‌بندی نباشه، ولی اگر بخوام یک جمله عرض بکنم در بود فرمایشات ایشون، با اشاره به اون چه که در باب فلسفه سیاسی ابن سینا در ادبیات ما رایج هست، ایشون آغاز کردن که ابن سینا رو در واقع ذیل کسانی قرار میدن که به هر حال باعث انحراف فلسفه سیاسی شد. خب این ادعا رو که ابتدا مطرح شد با مستندات آثاری از خود ابن سینا ایشون مورد نقادی قرار دادن و در ضمن تبیین اجمالی و مختصری از فلسفه سیاسی ابن سینا هم داشتن، حالا به خصوص اون بخش مشارکت اجتماعی رو که مطرح کردن و بعد نیاز به قانون و عدالت و رابطه، حالا به خصوص بحث عقل و نقل و شریعت و فلسفه و مباحثی از این دست، قانونگذار و سیاستمدار، اینا رو خیلی به نظرم با اشاره و به اجمال مطرح فرمودن. من تقدیر تشکر میکنم. حتما دوستانی که بخوان بحث رو مفصلتر دریافت بکنند، همین کتاب جایگاه وحی در فلسفه سیاسی اسلامی ایشون رو، فصل مربوط به فلسفه سیاسی ابن سینا رو ملاحظه بفرمایید. بله، ما یه فرصت خیلی کوتاهی داریم، دوستانی که میخوان فرمایشی دارن در خدمتتون هستیم. خیلی کوتاه بفرمایید. بفرمایید خانم پریزگر. میکروفونتون خاموشه، میکروفونتون رو فعال بکنید. بله بله
ظاهرا
بله الان خوبه، صداتون رو دارم. قطع شد صداتون.
برقرار هست؟
بله بله بفرمایید.
سلام مجدد و خدا قوت. مسر اساتید بزرگوار، سوالی که پیش آمد در رابطه با این بحث حکومت مشارکتی که استاد فرمودن که ابن سینا قائل بوده، این واقعیت مثالی که زدن یا من باب مثال استاد فرمودن که حضرت امیر علیه السلام رو به عنوان شخصیت اعلم و اون یکی ها رو به عنوان شخصیت اعقل که مشترکاً جامعه رو اداره بکنن، این به نظر عقلایی و منطقی نمیاد، چون حضرت امیر علیه السلام هم علم محض بود و هم عقل محض بود. این در بنده یه مقدار شبهه شد. این رو استاد لطفاً توضیح بفرمایید.
بله
متشکرم.
سوال داری دکتر یا میخواید
ما شما
آی دکتر امین بفرمایید. آی دکتر ما شوخی میکنیم. بخیر بفرمایید. میکروفون رو روشن بکنیم
که آی دکتر این نیاز بود که از فلسفه سیاسی ابن سینا هم چه بحثی خوبی مطرح بشه. در محجوریت بود فلسفه سیاسی ابن سینا. تحسین میکنم از آی دکتر. دلم میخواست که توی این قسمت بحث که در تفکیک بین و رابطه و نسبت سنجی بین شریعت و وحی ورود داشتید و احیانا دین و وحی، بالاخره ابن سینا بارها و جاهای متعدد این بحث رو مطرح میکنه که شریعت یا دین که میشه یک فرقی هم گذاشت از ابن سینا، مبدأ شاخه‌های سگانه حکمت عملی، بعد میبرش بحث رو میگه اصلا مبدأ حکمت نظری هم هست. اینجا مهم این سوال همچنان سوال یا سوالاتی که مطرح شده نسبت به بحث ابن سینا، آخرین ضربات رو حالا به خواجه میگن آخرین ضربات، این نسبت به ابن سینا هم میگن با فارابی تموم میشه. خب این مهم این سوالات هست که بالاخره اگر مبدأ حکمت نظری تا حکمت نظری هم، یعنی اگر شریعت دین است، بالاخره پس معلومه که فلسفه ابن سینا ذیل دین داره مطرح میشه، حالی که از دادی فرمودید که اشراف داره. این سوال مجددا مطرح میشه که شما بعضی جاها به تفکیک بین شریعت و یعنی حوزه کلیات و عقل با شریعت مطرح فرمودید، تفکیک ایجاد کردید و این مهم این سوال شد که شما چند نداره حوزه فلسفه و فلسفه سیاسی رو جدا میکنید از شریعت. این نمیسازه با این نتیجه گیری آخرتون که فلسفه و نزد ابن سینا فلسفه و فلسفه سیاسی حاکم بر این نمیسازه. میگه باید اینو یه توجیه داشته باشیم. اگر قائل بشیم به تفکیک این دو، معقول نیست ابن سینا رو فیلسوف بگیریم و طراح یک نظم سیاسی بگیریم. ابن سینا تو این طراحی نظم سیاسیش یا تکلیف شریعت رو هم روشن کنم، چون که فارابی روشن میکنه کم و فقر رو هم زیر علم مدنی قرار میده. اینجا ما به صراحت تکلیفش رو روشن کنیم، اونگاه باید پاسخ به این سوال هم بدیم که خب از اون برای ابن سینا داره مبدأ و مبدأ مبادی حکمت عملی و حکمت نظری رو هم شریعت میتونه. اینجا باید مهمی سه سوالات ابهاماتی است که بزرگ باید میتونید در خدمتتون باشم.
آقای دکتر خیلی کوتاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یک اولا گفتیم که ما ببینیم که ابن سینا در یک شرایط خاصی بوده، نمیتونه حرفای خودشو واضح بزنه و این رو ما باید در مجموعه آثار او ببینیم که او چی میخواد بگه. این یک. بعدم ایشون در همون جایی که میگه فلسفه نظری هم برگرفته از شریعت الهی است، اولش میگه با برهان نظری، یعنی منحصر نمیکنه به شریعت الهی، و بعد شریعت الهی رو به صورت مبدا و در نظر میگیره برای فلسفه. این رو بنده هم قبول دارم. یعنی شما میگه الان مثلا ببین ما چرا مسلمان ها در هندسه، در نجوم، در جغرافیا، در اینا پیشرفت کردن. شما میگه به خاطر اون احکام که در اسلام بوده مسلمان ها در اینا پیشرفت کردن، یه پیشرفت عجیب مثلا داشتن در طول تاریخ. به شرع ایزن در رابطه علوم عقلی، این همه قرآن کریم به ما گفته تعقل بکنید، تفکر بکنید، تأمل بکنید، و اگه برهانی دارید برهان خودتون رو بیارید. این موجب شده که ما به طرف علوم عقلی بریم، این چیزی که روشن است. پس ما بر سر سفره قرآن و پیامبر و پیامبران الهی نشستیم. اما آیا فلسفه، حکمت به عنوان یک دانش سیستم، آیا این همون است که شریعت به ما داده و شریعت اصلا آمده و به ما مثلا فلسفه عرضه داشته، یا نه فلسفه تحت تأثیر شریعت است خارجاً به تاریخ؟ خارجاً و تاریخاً، اما به صورت یک سامان دانشی برای خودش مستقل هست. و بعد ما چاره‌ای نداریم به غیر اینکه بگیم بالاخره ما چطور الان یک مدعی پیامبری آمد، ما این مدعی پیامبری رو بالاخره باید همین که گفت ما پیامبر خدا هستم بپذیریم، یا نه اینو تجزیه تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم، قضاوت بکنیم، ارزیابی بکنیم، باید این کارو بکنیم. و این معیارهای خودمون رو از کجا میگیریم؟ ناگزیر باید از معیارهای عقلی استفاده کنیم. بنابراین چه بخوایم چه نخوایم، عقل مشرف هست بر ادعای وحی و نبوت. و بعد حالا فرض کنیم حالا در زمان ما که اصلا منتفی است، رسول الله اومدن در 1400 سال پیش گفتن من از جانب خداوند آمدم، ما هم با اون موازین عقلی که داشتیم دیدیم بله درسته از جانب خداوند آمده است. الان میخواییم بفهمیم که پیامبر چی گفته، یعنی در درون دین هم بازم شما ناگزیر هستید که از عقل و از فلسفه سیاسی استفاده کنید.
در این صورت دکتر ما از فلسفه و فلسفه سیاسی استفاده روشی کردیم، یعنی ما از عقل اومدیم استفاده برای استدلالی کردن. یعنی در این هم
نه خیر، شما میگید که آقا همین چیز ببین، الان من خود نمیخواستم این رو بگم، ببین مثلا همین چیز مشهوری که به ابن سینا نسبت میدن که ایشون قائل به معاد جسمانی است، با اون بیانی که این داره اصلا با معاد جسمانی رو منتفی کرده، اما کلام کلامی است که شما میگید معاد جسمانی. اما قبلش چی گفته؟ گفته پیامبر نمیتونه حقایق رو به ما بگه، بلکه این رو یه طوری میگه که همه فکر میکنن فهمیدن، اما هیچ کسی نفهمیده. و کسی میفهمه که تأمل بکنه پیامبر مقرانی. ببین الان در اوتو همین خانم بزرگواری که مطرح کردن توضیح دادن، گفتم ظاهر کلام ابن سینا این است که فلانی اعقل هست و مولا علی اعلم، این ظاهر کلام ابن سینا است. اما ما میبینیم بابا یه چند سطر پیش گفته این عقلی که من میگم عقل اصیل هست، عقل اکتسابی نیست. با این تعریفی که داره نتیجه این میشه که فلانی عقل نیست بلکه مولا علی عقله. مولا علی هم عقل هست هم عالم هست. خب پس این چی شد؟ اونجا ظاهرش اینه که فلانی عقله و مولا علی عالمه و عقل و عالم همکاری بکنن. ولی وقتی قرائن کلام ابن سینا رو میبینیم نتیجهش این میشه که مولا علی عقل و عالمی است که با غیر عالم و غیر عقل همکاری کرد. اگر یک عقل عالم بتونه با غیر عقل و عالم همکاری بکنه، به طور اولا یک عقل و عالم می توانند با هم دیگر همکاری بکنند. یعنی اصلا ظاهر کلام ابن سینا با باطن کلام ابن سینا کاملا در مقابل همدیگه قرار داره. در بحث اون بحث معاد هم همینطوری، یعنی با این شیوهی که ابن سینا به ما یاد داده دیگه فلسفه سیاسی در اونجا این نیست که بگم ببینم پیامبر چی گفته. میگه پیامبر لابد میخواسته اینها را بگوید بر اساس این مبانی و لازمه این مبانی به اینجا منتهی میشد. خیلی شما عرصه وسیع رو در اختیار فلسفه سیاسی قرار میدید، در اختیار فلسفه قرار میدید. البته آقای دکتر یوسفی راد استاد هستند و مستحضر هستند که این تعریفی که ما داریم میکنیم از نسبت فلسفه و شریعت در گفتار ابن سینا خیلی دامنه وسیعی داره، یعنی یک فلسفه شریعت جدیدی میشه، فلسفه دین جدیدی میشه، روش تفسیری جدیدی میشه، الی آخر به نتایجی هم برای همین امروز و سیاست امروز ما هم داره که دیگه برای شما دوستان روشن.
تکمیل فروش هستادی علاوه بر این که ابن سینا روشی صادر میکنه یه جایی فرمودیم اونجایی که میگه یجب فلان و ضروری است، اونجا فراتر از روشی داره تبیین عقلی به معنای خود فلسفیش داره میکنه، در تبیین
ممنونم از جناب استاد یزدانی مقدم، از دوستان که مشارکت فرمودن. این بخش رو هم فلسفه سیاسی ابن سینا رو که به نظرم خیلی اهمیت داره با توجه به اون چه که رایج شده، متاسفانه ما در همین هفته آخر بهمن در یه جلسه بودیم، اونجا کتابی نقل می شد، همین بحث ابن سینا تو اون کتاب اومده بود که ایشون مثلا فلسفه سیاسی رو دیگه نقد کردن. حالا با این کار تحقیقی که جناب آقای دکتر یزدانی مقدم انجام دادن و مبتنی بر آرا و آثار ابن سینا هست، به نظرم خیلی از مباحث از ابهام خارج میشه و صورت روشن و واضحی پیدا میکنه و دوستانی هم که نقل از بزرگانی به هر حال این بحث ها رو مطرح میکنن خوبه این متون رو با دقت بیشتری ملاحظه بکنن تا این ابهامات انشاءالله برطرف بشه. ما با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد این بخش رو هم به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.